شده نگه دارید و بعد به تدریج عضلات رو شل کنید. اگه هر روز 3 تا 4 بار این ورزش رو انجام بدین، عضلات لگن قوی تر میشن. اگه هیچ کدوم از روش‌های درمانی نتیجه نداشته باشن، جراحی یکی از روش‌های درمانی بی اختیاری ادرار در سالمندانه. باورهای غلط. با افزایش سن مثانه کوچک می شود. برخلاف این ذهنیت اشتباه، اندازه مثانه با افزایش سن تغییری نمی کند، بلکه ضعیف شدن و انقباضات غیر اختیاری عضلات آن، بزرگ شدن پروستات، عفونت‌ها، بیماری‌ها و اثرات جانبی داروها باعث بروز بی اختیاری ادرار می شود. کم کردن میزان آبی که می نوشیم باعث کنترل مثانه بیش فعال و کاهش بی اختیاری ادرار می شود. کم کردن آب نوشیدنی به ویژه برای سالمندان اصلا راه مناسب و عاقلانه ای نیست. کم نوشیدن آب باعث نیاز کمتر به ادرار می شود، اما می تواند مشکلات بیشتری مثل سنگ کلیه و مثانه و عفونت های ادراری را ایجاد کند. دستشویی رفتن های مکرر در شب عادی است. اگر در طول شب 1 بار برای رفتن به دستشویی بیدار می شوید عادی است، اما برای دفعات بیشتر نیاز به دستشویی رفتن باید مورد بررسی قرار بگیرید. نیاز به دستشویی بیش از 1 بار در طول شب می تواند به دلایل مختلفی مثل نوشیدن مایعات زیاد در طول شب، بزرگ شدن پروستات، مصرف برخی داروها و مثانه بیش فعال مربوط باشد. بی اختیاری ادرار مشکل خانم هاست و مردان به آن دچار نمی شوند. احتمال ابتلا به این اختلال در زنها بیشتر است، اما این موضوع در نهایت ربطی به جنسیت ندارد. در حقیقت از سن 60 سالگی به بعد مردان بیشتر دچار این مشکل می شود.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه در مورد مکانیزم و انواع و دلایل مختلف بی اختیاری ادراری با حضور کارشناس محترم برنامه جناب دکتر محمد علی زرگر، متخصص بیماری های گرده و مجاری ادراری یا اورولوژی صحبت کردیم. آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم. من خیلی سریع سوال مطرح بکنم که برای درمان بی اختیاری استرسی و فشاری چه کار میکنیم؟ آیا فقط دوا میتیم یا ای که به جراحی هم نیاز هست؟
وقتی خود اسفنکتر خراب شد دیگه دارو اثر نمیکنه. ما اون موقع که این درمان رو به کار میبریم، موقعی که یه چیزی مونده از اسفنکتر، یا اون به حساب اسفنکتر مکانش به هم خورده، پوزیشنش تغییر کرده، اینا رو میشه با دارو درست کرد. ولی اگه اسفنکتر خراب شده باشه دیگه دارو کجا اثر بکنه؟ از این جهت این دسته از مریضا رو هم میشه با بدون عمل یه موادی تزریق کرد که قدرت نگهداری مجرا و اسفنکتر رو ببره بالا. یه موادی وجود داره که اینا میان زیر توی مجرا، زیر مخاط. مجرا معمولا قسمت داخلیش لایه که مثل همه بدن، قسمت داخلی مجرا رو یه چیزی قسمتی پوشه ما بشه مخاط، مثل داخل دهنمون اون توش مخاطه، بله داخل مجرا هم قسمت داخلیش مخاطه. اگه موادی زیر این مخاط تزریق بشه، اینا به صورت مواد حجم دهنده بزرگ میشه، حجم پیدا میکنه و میتونه کنترل ادرار رو، ادرار کنترل کنه، مکانیزم اسفنکتر رو تقویت کنه. وقتی که مریض اگه مثانه‌اش سالم باشه، معمولا در حال طبیعی در حال استراحت فشار مجرا بیشتر از فشار مثانه است.
بله.
ولی موقع ادرار کردن عکس میشه. یعنی فشار مثانه میره بالا و مثانه به طور پسیو باز میشه و ادرار دفع میشه. حالا موقعی که ما کسی اسفنکترش تخریب شده، خراب شده، مواد حجم دهنده زیر تو مجرا تزریق میکنیم و یه مکانیزم درست میکنیم برای کنترل ادرارش، موقع ادرار کردن اگه مثانه سالم باشه فشار بره بالا، به این فشاری که ما به طور کاذب درست کردیم فائق میاد و ادرار دفع میشه. حالا این درمان خیلی رایج نیست، البته رایجه ولی تو ایران کمتر، برای اینکه اولا این تزریق این مواد یه عوارضی داره. یکی از عوارضش اینه که ممکنه این مواد مهاجرت بکنن، مثلا اتو مجرا از تو جدار خون مهاجرت بکنن برن تو ریه یا جای دیگه، آره، یا تو خود مجرا جاشو عوض شه برن تو گردن مثانه. بنابراین خیلی، البته مواد مختلفی هم وجود داره ولی تو دنیا خیلی مورد توجه و قرار نگرفته، ولی یه راهیه که ما گفتیم و وجود داره.
بله.
بعد راه بعدیش جراحیه. جراحیش شاید بیشتر از 100 ساله که دارن برای، بله، برای این جراحی انجام میدن. جراحی های مختلفی هم هست. جراحی عرای شکم هست، عرای شکم و دستگاه تناسلی هست، ولی مجموعه امروز جراحی که میشه از طریق دستگاه تناسلی انجام میشه که هم جراحی های ساده هست، اسلینگ های خیلی کوچیک که یعنی چیز کوچیک اینقدیه زیر مجرا قرار میدن و مجرا رو میبره بالا، کنترل داره. بله. و یه جراحی هایی هست که به حساب با سوزن انجام میشه، یعنی نیدل با سوزن که اسم انگلیسیش میده، با اون تپ های مختلفی هست که زیر مجرا قرار میده و مجرا رو بلند میکنه تپ. حالا این تپ یا روی قسمت بالای شکم اینو فیکسش میکنن یا تو داخل لگن، ولی معمولا حالا تو ایران ممکنه یه شب بخوابونن، شاید کلینیکایی هم باشه که سرپای انجام بدن. به هر حال کار ساده ایه، کار ساده، بیشتر متخصصین اورولوژی امروزه این کارا رو انجام میدن.
خب وقت ما با پایان رسید و اصلا فرصت نداریم. تشکر های دکتر از شما، تشکر از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان است. دعوت میکنم اینک بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. والی جوزجان در دیدار با نماینده سازمان ملل متحد در شمال افغانستان از بزرگنمایی خطر داعش در افغانستان انتقاد کرد. شعیب رسالت والی طالبان برای ولایت جوزجان در دیدار رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در شمال افغانستان یوناما مدعی شد که داعش در افغانستان جایگاه و پایگاهی ندارد، اما جهان با بزرگنمایی آن در صدد تضعیف موقعیت طالبان است. والی جوزجان همچنین گفت مردم افغانستان برای نابودی داعش با حکومت طالبان همکاری میکنند. با این حال رئیس یوناما در مزار شریف گفت که نگرانی ها از فعالیت گروه داعش در افغانستان افزایش یافته است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان، تروریست های داعش چندین حمله خونین در افغانستان اجرا کردند که بر اثر آن صدها تن کشته و زخمی شدند. بیشتر قربانیان داعش در ماه های اخیر شیعیان افغانستان بودند. گفتگوها میان اعضای دولت موقت طالبان و نماینده آمریکا در امور افغانستان از امروز در دوحه قطر آغاز می شود. سرپرستی گفتگوهای امروز طالبان با نمایندگان آمریکا در امور افغانستان را امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، بر عهده دارد. در هیئت طالبان مسئولان ارشد وزارتخانه های صحت عامه، معارف، مالیه و نمایندگانی از بانک مرکزی و رئیس اداره امنیت ملی نیز حضور دارند. درباره آغاز مذاکرات دوحه همکار ما ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
تحریک اسلامی، طالبان و آمریکایی ها پس از 100 روز حاکمیت طالبان در افغانستان مذاکراتشان را اثر می‌گیرند. امروز امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان، با توماس وست، نماینده آمریکا در امور افغانستان در دوحه گفتگوهایشان را آغاز میکنند. بلال کریمی معاون سخنگوی تحریک طالبان میگوید که در این مذاکرات هرج گذاشتن به پیمان دوحه و تطبیق آن به گونه کامل، آزادی دارایی‌های منجمد شده افغانستان، باز کردن راه‌های روابط دیپلماتیک معنادار و حل چالش‌های موجود مطرح می‌شود. بلال کریمی:
مسائل عمده ای که بحث سرش صورت خواهد گرفت این است که پیمان دوحه باید برش ارج گذاشته شوه و به گونه کامل تطبیق شوه. پولهای افغانها که در بانکهای امریکایی و خارجی مسدود هستند باید خلاص شوه، و دیگری که باید راهی برای روابط دیپلماتیک معنادار باز شوه، تعاملاتی را که صورت میگیره به گونه مسئولانه به او رسیدگی شوه و چالش هایی که و نگرانی هایی که در پیشرا وجود داره به گونه احسن از بین برداشته شود.
اما مقامات آمریکایی گفته می شود که این گفتگوها را درباره مبارزه با تروریسم، تخلیه شهروندان آمریکایی و افغان هایی که با نهادهای آمریکایی کار کرده و آنهایی که زندگیشان در خطر است، کمک های انسانی و وضعیت اقتصادی افغانستان با طالبان مورد بحث قرار می دهند. آمریکایی ها موضوع مبارزه را با تروریسم جدی دانستند، اما کریمی می گوید که دیگر گروه های دهشت افغان در افغانستان فعال نیستند، اما داعش در زمان حکومت قبلی و حضور آمریکایی ها نیز فعال بوده و امارت اسلامی در پی ریشه‌کن کردن این گروه است.
امارات اسلامی در پای ازی است که این قدیده ای که بر اهداف نرم و کاملا ملکی تحرکات داشتن و موضوع ملکی را هدف قرار دادن، بالکل از بیخی از کشور خود ریشکن بسازد.
به گفته طالبان تا اکنون 600 تن از جنگجویان داعش توقیف و بیش از 200 تن آنها کشته و بیش از 20 مخفیگاه آنها از بین برده شده است. پیش از این نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در پاکستان با مقامات طالبان دیدار و گفتگو داشت. خبرنگار رادیو دری کابل.
نمایندگان طالبان که برای مذاکره با مقامات آمریکایی به قطر رفتند، با رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان دیدار کردند. حزب جماعت اسلامی پاکستان روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که سناتور سراج الحق رهبر این حزب با اعضای تیم مذاکراتی طالبان در قطر دیدار و گفتگو کرده است. سراج الحق در دیدار با ملا شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و نفت و محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه درباره آخرین تحولات افغانستان تبادل نظر کردند. رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان در این دیدار تاکید کرد که روند صلح و تلاش‌ها برای صلح و ثبات در افغانستان باید بر اساس ایده و مدیریت مردم این کشور رو به جلو حرکت کند، زیرا مردم افغانستان رنج، مشکلات و چالش‌های بسیاری تحمل کردند. سناتور سراج الحق از کشورهای اسلامی خواستار به رسمیت شناختن دولت طالبان شد و گفت قدرت‌های جهان از جمله حاکمان اسلامی باید به کمک مردم افغانستان بشتابند و جلو فاجعه انسانی و اقتصادی را بگیرند. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد روز گذشته در اطلاعیه اعلام کرد که در آستانه فصل زمستان در چندین ولایت افغانستان کمک غذایی توزیع شده است. در این اعلامیه آمده که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در شمال افغانستان برای 355 هزار نفر مواد خوراکی یک ماه توزیع کرده است. توزیع مواد خوراکی و کمک‌های بشری برای 248 هزار نفر در ولایت بدخشان، تخار، قندوز و بغلان هم صورت گرفته است. به گفته اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، وسایل و تجهیزات طبی و ادویه از طرف سازمان جهانی صحت به شفاخانه حوزوی ولایت ننگرهار نیز کمک شده است. با مسدود شدن میلیاردها دلار از سرمایه های افغانستان، وضعیت در کشور به شدت در حال وخیم شدن است. مقامات کشورهای چین، هند و روسیه در نشست اعلام کردند که باید در افغانستان حکومت شکل بگیرد که به معنی واقعی از اقوام بزرگ و جریانهای سیاسی نمایندگی کند. سرگئی لاوروف و سوبرامانیام جایشانکار، وزیران امور خارجه کشورهای چین، روسیه و هند، روز جمعه از طریق ویدیو کنفرانس با یکدیگر دیدار و درباره موضوعاتی همچون مبارزه با همگیری ویروس کرونا، مسائل مهم منطقوی و از جمله افغانستان گفتگو کردند. این کشورها در این نشست اعلام کردند که باید حکومتی در افغانستان شکل بگیرد که به معنی واقعی از اقوام بزرگ و جریان‌های سیاسی نمایندگی کند. وزیران خارجه کشورهای روسیه، چین و هند در این گفتمان مجازی به تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تاکید کردند و درباره بدتر شدن وضعیت انسانی در افغانستان ابراز نگرانی نمودند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، مقامات این کشورها همچنین درباره موضوعاتی مانند تضمین ثبات راهبردی جهانی، مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی و تحولات میانمار و شرق میانه تبادل نظر کردند. و سخنگوی وزارت امور خارجه چین دموکراسی آمریکا را یک دموکراسی شکست خورده توصیف کرد که نمیتواند الگویی برای دیگر کشورها باشد. ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود مجبور کردن دیگران به پیروی از مدل دموکراسی آمریکایی تنها موجب انحراف و به بیراه کشیده شدن آنها می شود. وی صادرات دموکراسی آمریکایی را نیز پروژه شکست خورده توصیف کرد و گفت که دموکراسی آمریکایی نتوانست اوضاع افغانستان را روبرا کند و به عقب نشینی مفتزهانه نیروهای آمریکایی از این کشور و کشته شدن بیش از 100 هزار افغان منجر شد. ژائو لیجیان تاکید کرد برای رسیدن به دموکراسی تنها یک راه وجود ندارد و مجبور کردن دیگران به پیروی از دموکراسی آمریکایی تنها باعث انحراف و به بیراه کشیده شدن آنها می شود. به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب شبی خواب میکنم.
هر کس برای خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان گذشته تلخ، نویسنده طیبه سفری.
نجیب، دکتر نجیب، دکتر نجیب.
بله استاد، بله.
هوشت کجاست؟ دفعه چندم میشه صدایت میکنم؟
بخشش باشه استاد، عذرخواهی میکنم.
دکتر نجیب، امروز یک بیمار داریم که باید پاش قطع شود. دوست دارم تو این کار انجام بدی؟
بله صدر، بچشم.
بسیار خوب، بفرما. این دوسیه بیمار است؟
تشکر. قسمه که خو استاد شکر خونش خیلی بالاست.
درست است، از همه خاطر میخوایم که پایش قطع شوه. به خاطر شکر خون پایش زخم شده و عفونت کرده. عفونت هم متاسفانه در حال گسترش است.
بسیار خوب دکتر صاحب، من آماده هستم.
خوب است، بریم تا بیمارو ببینیم.
بفرمایید استاد. بعد خانواده بسیار فقیر به دنیا آمده بودم. برای که دکتر شوم بسیار تلاش کردم. روز تا شب کار میکردم. پدرمم خیلی خوش داشت با من کمک کنه، اما مشکلات مالی و غیر مالی زیاد بودن که نمیتونست. از همین خاطر من از ریزگی روی پای خودم استاد شدم.
پای مال خوب میشم؟ من جور میشم یا نه؟
به زودی به خیر عملیات میشید، تشویش نداشته باش.
استاد بیمار میدونه که چه عملیاتی؟
بله بله، در جریان هست. اینه ای هم شدمایشتش.
استاد متاسفانه شکر خون هنوزم بالاست.
بله، گرده های بیمارم دوچار مشکل شده. هرچند انسولین تزریق شده ولی باز هم شکر خون بالاست. باید با متخصص بیهوشی هم گپ زده شود. این کاغذ متخصص بیهوشی است.
چی بلایی بود که گرفتار
استاد، پا از کدام قسمت باید قطع شما؟
چی شنیدم؟ دکتر صاحب پای من را قطع نکنن؟ دارو بتون جور شوه بخیر. من بدون پای من چی کنم؟ نه
گوش کنه. پدر جان گوش کنه. تشویش نداشته باشین. متاسفانه اگر ما پایتون را قطع نکنیم، عفونت به کل بدنتان سرایت میکنه. چاره نیست، حال توکل دون به خدا باشه.
خدا، ای خدای چی بلایی بود که از سرم آمد، ای خدا.
عجیب است، چهره خودتان بر من خیلی آشناست پدر جان.
قبلا همدیگر دیدین؟
نمیدونم استاد.
خب برای عملیات آماده هستی یا نه؟
بله من آماده هستم، ولی استاد نگفتن که پای از کدام قسمت باید قطع شوه. از
موی بالاتر. پایم قطع شوه.
زانو؟
بالاتر.
پای من قطع نکنه، من یاز خودم
بالاتر، بالاتر. پدر جان.
پدر جان، ملیاز خدا، اولادم کلشان گشنه هستن.
نه، گفتم که نمیشه. کمتر از این یاردار من نمیفروشم بالاتر.
رحم کن بیادر، ندارم، پیسیم کم است.
نداری بر چی آمدی؟ برو خدا پشت پناهید، برو برو.
نجیب؟ نجیب؟
بله استاده، بله بله.
کجاستی؟ یه جوشت نیست، اوشپرک هستی؟ خیره شدی در تخت مریض، چی گپ هست؟ چرا گپ نمیزنی؟
معذرت میخوام استاده، بخشش باشه.
این قسمی میخوای عملیات کنی؟ تمرکز خو نداری؟
نه استاده، هوشم هست. بازم معذرت میخوام، ببخشن. با کمی دقت تانستم بیمار رو بشناسم. باورم نمیشد، اما خودش بود. مردی که پدرم از او آرد میخرید تا مادرم با او آردا بر ما نان جور کنه. گاهی از خانهش دست خالی برمیکشیم از این خاطر که هر بار قیمت آردا را بلندتر میگفت.
گشنستم.
عزیز مادر، میفهمم که گشنستی، یعنی همه کی ما گشنستیم بچیم.
در خانه چیزی نداریم؟
نه قند مادر، در خانه هیچ چیزی نداریم.
خدا از یادم نگذره. هرچه قبرش التماس کدوم برم آرد نداد. خیر نبینه.
ما خودگه پیسه هم نداریم. میگفتی اندازه همی پیسه بتی برم آرد. پروا نداشت. لااقلش کمی بچه که سیر میشد.
گفتم ناجوانه. برش گفتم. نداد. هرچه قوض رو زاری کدوم التماس کدوم نداد.
ای خدا. میگو مالی چی میشه؟
خدا مهربان است. تشویش نداشته باشه. سبا بخیر. هر قسمی که شده میروم آرد پیدا میکنم. هر کاری باشه انجام میتونم. شما تشویش نکنه.
پدر جان.
جان پدر.
منم همراه خودتان ببرین.
نه جان پدر. تو بشین خانه پیش مادرت پیش خوارت. وقتی که من هستم تو مرد خانه هستی جان پدر.
پدر جان. ما خیلی فقیر هستیم.
با یه چیزا فکر نکو عزیز مادر. همه چیز درست میشه. خدا بزرگ است.
گوش کن نجیب بچه. از امیال جان پدر کوشش کن که برای خودت یک کسی شوی. درس بخونی. فقر چیز خوبی نیست جان پدر. امیال خودت طعم فقر میچشی. ولی تلاش کن که وقتی کلان میشی او زمان فقر تجربه نکنی. باشه بچه.
من چی کدم میتونم پدر جان؟
جان پدر اگه خوب درس بخونی میتونی دکتر شوی، مثلا انجینیر شوی یا هر چیز دیگه. بعد میتونی یک کار خوب پیدا کنی، کاری که معاشش بالا باشه جان پدر.
نگم پدر جان.
جان پدر
من امتحاناتم کامیاب شدم.
شاباس بچه خندم. آفرین جان مادر. سعی کو همیشه اینم تو کامیاب شوی، نمره اول شوی، نمره خوب بگیری و داینده بچه خوبی.
بسیار ریزه تر از این بودم که متوجه گپای پدر و مادرم شوم. اما تنها کاری که از من ساخته بود درس خواندن بود. شبها بیدار میماندم و درس میخواندم. پدر و مادرم به من افتخار میکردن. بسیار روزا بود که به گرسنگی تیر میشود، اما پدرم با مهربانی به من میفهمان که باید صبور باشم.
باشه دکتر نجیب، عملیات خوبی بود.
زنده باشم استاد، تشکر از خودتان.
خواهش میکنم. فکر میکنم بعد از این دیگه نیاز نباشه من با خودت در اتاق عملیات باشم. نام خدا دیگه بر خودت دکتر شدی. اما نمیدونم چی شده که امروز چورتی مالوم میشی.
نه استاد، چیزی نیست.
بسیار خوب، من دیگه میرم. این بیمارم به خودت میسپرم.
خاطرتان جمع باشه استاد، هوشم است.
احتمالاً به زودی بیمار ده هوش میایه. باز هم اگه کدام کاری داشتی به من تلفن کن. فکر نمیکنم مشکلی پیش بیایه.
بچه شما اگر یک وقت کدام مشکلی پیش اومد حتما براتون تلفن میکنم استاد.
با امان خدا
استاد. هیچ دلم نمیخواست پیش او بیمار برگردم. با دیدن او همه خاطرات بد من زنده شد. سعی کردم از این موضوع به کسی چیزی نگویم. این مسئله بود که به خود من مربوط میشد. میتونستم بیمار را به دکتر دیگه حواله کنم، اما چون خودم عملیاتش کرده بودم این کار انجام ندادم.
بیادر جان، چند روز میشه که من اولادان نان نخوردن. نان وایان بسته است.
خواه صبر کاله، پیسه چقدر؟
این کل پیسه است که من دارم، کلش برای خودت آوردم بیادر جان.
بتش
بفهم.
ای خو کم است، آرد نمیشه.
بیادر جان هر چی که میشه بته.
هیچی نمیشه. برو بیادر، برو ایلای ما کن.
خب بیادر، تو خو آرد داری. نام خدا، بوجی های پرست از آرد.
پیسه ما خو پیسه کمی نیست. حالا که کل نانوایی و دکانم بسته هستن، حالا که شرایط بد هست، خدا روزی مرا در دستای تو مانده. دست خالی مرا خانه روان نکو بیاده.
اوف اوف که تو چه قشل هستی بیادر جان، پیسه ایت کم است. من چی کنم؟ چی کدم ایتانم؟
خب هر چقدر که میشه با ما بده یک ضرار بده، فقط مرا خیر دست خالی خانه روان نکن.
چی بگویم؟ بسیار خوب، با این پیسه که تو داری دو مشت آرد زیادتر نمیشه. دستت پیش بیار که دو مشت آرد بانم ده دستت.
من گدایگر خونه ایستم با من این رفتار میکنی. خدا از خودت تیر نشه، من نمیبخشمت.
برو دیگه، برای برای از خانه من، از گدایگرم تو بدتر هستی.
پای من چی کنم کجا برم؟ در یه آخر اوم چی قبط نخ شدم، من بیچاره شدم.
پدر جان آرام باشه، به زودی خودتان از شفاخانه رخصت میشین.
همین ترخیص شوم کجا برم دکتر سیفه؟ شما مرا خود نمیشناسید، من بر خودم کسی بودم، پیسه دار آدم بودم.
گوش کنیم پدر جان، من به عنوان یک دکتر با خودتان رفتار میکنم، وظیفه دکتری خود انجام میکنم. تشخیص ما میست که سبب خیر میتونن برن خانه. ای که فقیر باشن پیسه دار باشن برای من فرق نمیکنه، من وظیفه خودم اون چیزی که وظیفه من انجام میتونم.
من خوش ندارم نقم آدمای گدایگر با من رفتار شون. میفهمی من کی هستم؟
ببینین پدر جان، برای من مهم نیست که کی هستن. خوشتون باشه که اگر شکر خونتون پایین نیاید، باید بگویم که متاسفانه پای دیگه تانم، حتی گرده و چشمای خودتونم از دست میتین.
بود کل بیمارای قسمی گپ میزنی ها؟
این گپی بود که من باید به خودتون میگفتم و باید گفته میشد. با ناراحتی از اتاق بر آمدم. حتی با اینکه یک پایش از دست داده بود هیچ فرقی نکرده بود. اما قسم مغرور و پیسه دوست. روز بعد از شفاخانه ترخیص شد. بعد از رفتنش از شفاخانه احساس سبوکی میکردم. خودشم نمیدانست با نفروختن آرد به ما باعث شده بود که من انگیزم برای تلاش کردن بیشتر شود. شاید اگه او روزای سخت نبود، من روزای شیرین حال را تجربه نمی کردم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در اولین روز هفته در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که آخر هفته خوبی را گذرانده باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. رقابت میان ترکیه، قطر و امارات بر سر میدان هوایی کابل و نگاهی با کارنامه براتعلی فدایی، شاعر مطرح افغانستان. گفتگوها میان اعضای دولت موقت طالبان و نماینده آمریکا در امور افغانستان از امروز در دوحه قطر آغاز میشد. سرپرستی گفتگوهای امروز طالبان با نماینده آمریکا در امور افغانستان امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، به عهده دارد. در هیئت طالبان مسئولان ارشد وزارتخانه‌های بهداشت، معارف، دارایی و نمایندگانی از بانک مرکزی و رئیس اداره امنیت ملی هم حضور دارند. در همین حال وزارت خارجه پاکستان با ابراز خرسندی از آغاز گفتگوها میان طالبان و آمریکا تأکید کرد جامعه جهانی باید با طالبان تعامل کند. همزمان با نشست طالبان و آمریکا در قطر قرار است که نشست شورای وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره افغانستان هم برگزار شود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که هفته آینده 28مین نشست شورای وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار میشه که اوضاع افغانستان هم در آن بررسی خواهد شد. مقامات کشورهای چین، هند و روسیه در نشست اعلام کردند که باید در افغانستان حکومتی شکل بگیرد که به معنی واقعی از اقوام بزرگ و جریان‌های سیاسی نمایندگی کند. سرگئی لاوروف و سوبرامانیوم جایشانکار، وزیران امور خارجه کشورهای چین، روسیه و هند، دیروز از طریق ویدیو کنفرانس با یکدیگر دیدار و درباره موضوعاتی همچون مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا، مسائل مهم منطقه‌ای و از جمله افغانستان گفتگو کردند. این کشورها در این نشست اعلام کردند که حکومتی در افغانستان شکل بگیره که به معنی واقعی از اقوام بزرگ و جریان‌های سیاسی نمایندگی کنه. وزیران خارجه کشورهای روسیه، چین و هند در این گفتمان مجازی به تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تأکید کردند و نسبت به بدتر شدن وضعیت انسانی در افغانستان ابراز نگرانی نمودند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، مقامات این کشورها همچنین درباره موضوعاتی مثل تضمین ثبات راهبردی جهانی، مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی و تحولات میانمار و خاورمیانه تبادل نظر کردند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که مقام‌های دولت امارات متحده عربی با مقام‌های حکومت سرپرست طالبان برای به دست گرفتن اداره میدان هوایی کابل مذاکره کرده. رویترز به نقل از 4 دیپلمات مطلع روز چهارشنبه 4 قوس خبر داده که در هفته‌های اخیر یک سری گفتگو با طالبان در مورد میدان هوایی کابل انجام داده. این منابع به رویترز گفتند که کشور امارات در صدد نفوذ بیشتر در افغانستان در رقابت با قطر است. این 4 دیپلمات که نخواستن نامشان فاش شود گفتند با این حال کشور امارات متحده عربی و طالبان هنوز توافق رسمی نکردند. یک مقام ارشد وزارت خارجه امارات بر رویترز گفته که این کشور پیش از این در زمان حکومت غنی میدان هوایی کابل اداره می کرد و اکنون نیز مایل است تا برای کمک و ارائه خدمات بشردوستانه و عبور ایمن شهروندان خارجی اداره این میدان را بر عهده بگیرد. در همین حال مقام های طالبان و دولت قطر در مورد این خبر چیزی نگفتند. از سوی هم دیپلمات‌های کشور افزودند که طالبان از امارات متحده عربی درخواست کمک مالی کردند. پس از خروج نیروهای ناتو و رهبری آمریکا از افغانستان، برای خروج امن دیپلمات‌ها و شهروندان خارجی از افغانستان، قطر و ترکیه کنترل میدان هوایی کابل را به دست گرفته بودند. ساعتی قبل تماسی داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق مجلس افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، و خواستم که جناب سلجوقی ارزیابیشان را در ارتباط با رقابتی که بر سر میدان هوایی کابل هست بیان بکنند.
اولا کشورهای مانند افغانستان در سلسله مراتب تعاملات سیاسی جزء از کشورهای ضعیف دنیا محسوب میشوند. همونطور که همه میدانند کشورهای ضعیف شبه کشورند، نمیتوانند از سه حالت بیرون زندگی بکنند: یا کشورهای تحت الحمایه هستند، یا کشورهای بیطرف هستند، و یا هم کشورهایی که سیاستهای منطقه‌ای و بین‌المللی و غیره به صورت متوازن نکنند که اونا کشورهای قدرتمند با ساختارهای ملی هستند. افغانستان یک کشور تحت الحمایه بوده. کشورهای تحت الحمایه چه تاثیر نوشت دارند؟ همیشه به عنوان ابزار در مذاکرات بین قدرت‌های دیگه مورد استفاده قرار می‌گیرند و همیشه میدان برای جنگ‌های نیابتی هستند، و یا هم در کشورهای کوچه و تحت الحمایه و کشورهای مثل افغانستان قدرت‌های دیگر با هم دیگر رقابت می‌کنند بر سر منافع خود. امروز همه کشورها تلاش دارند تا به افغانستان به عنوان یک جغرافیا استفاده کنند و بر منافع خود ترجیح رقابت کنند. همونطور که قطر آمده سکاندار اصلی، برنامه ریزی و مهماندار کلان از امارت طالبان قطر است، امارات عربی هم به دلیل رقابت‌های شدیدی که با قطر دارد میخواهد در افغانستان حضور داشته باشد، حضور مؤثر و کلیدی که دارای نشانگان اثرگذار در کنترل جغرافیا حتما باشد. او بدون شک میدان هوایی کابل است که در مدیریت میدان هوایی نقش مؤثر داشته. از جانب دیگر سیارات زیاده همیشه بین امارات عربی و کابل در حال تردد بوده، یعنی میدان هوایی بین ملی دبی مرکز ترانزیت افغانستان در حقیقت بوده. حالا میخواد که از منافع اقتصادی و ترانزیت قبلی بازم امارات استفاده بکنه و اجازه نده که رفت آمدها میان کابل و قطر یک خط ثابت تعاملی و سیاسی و یا مدیریتی کلان تبدیل باشه. لذا رقابت‌های هم سیاسی است، رقابت‌های هم اقتصادی است، هم رقابت‌های شدید با استراتژی‌های طولانی برای استفاده از افغانستان به عنوان ابزار در رقابت‌های منطقه‌ای هر یک از کشورهای کوچک بر علیه کشورهای کوچک دیگر، کشورهای بزرگ بر علیه کشورهای بزرگ دیگر همچنان باقی است. امارات عربی می‌خواهد حضور خود را به صورت مؤثر و معنادار در افغانستان از طریق یک قرارداد برای کنترل و مدیریت میدان کابل تضمین بکنه و او را مسئول بسازه.
جناب دکتر سلجوقی، با توجه به نفوذ قطری ها بر طالبان که از گذشته وجود داشته، چقدر احتمال وجود داره که امارات متحده عربی بتونه کنترل فرودگاه کابل را در اختیار بگیره؟
تا به حال ما موقف رسمی امارات اسلامی نشنیدیم که موقف رسمی چی بود، اما این تقاضا و این درخواست و این گفتگوها وجود داشته اونطور که طریق رسانه ها شنیدیم. بحث ایست که امارات عربی به هر صورت میخواهد حضور داشته باشد، همچنان که کشورهای دیگر این رقابت محلی و منطقه‌ای آغاز کردند. کشورهای دیگر هم میخواهند در افغانستان حضور داشته باشند با نقش در مدیریت روند حکومتداری در افغانستان. امارات و قطر با هم دیگر رقابت های شدید دارند، بدون شک این رقابت ها به رقابت عربستان و قطر اینو هم نیز برمی کرده، میخواند یک گونه باشند، نقش داشته باشند در حوادث و برنامه های گذار آینده در این کشور اتفاق خواهد افتاد. یک راه اینا همیست. به هر عنوان ممکن هست که امارات اسلامی ایر بسجه یا نسجه، ولی آنچه که احساس میشه ایست که امارت اسلامی بی نهایت به قطر وابسته شده، همونطور که با پاکستانی روابط بسیار خوب دارن، با قطر هم این روابط دارن، تمام گفتگوها، مذاکرات، مجالس که میان نمایندگی کشورهای خارجی با افغانستان انجام میشه مرکز از قطر هست و میخاطر نقش قطر بسیار زیاد نقش مبرزه در وضعیت موجود در افغانستان، هم برای حمایت از او هم روابطی که با امارت اسلامی دارن، اماراتی ها هم تلاش میکنن تا یک بتونن این روابط رو ایجاد بکنن و در یک رقابت بزرگ با قطر حضور خود رو در افغانستان نیز معنادار و مؤثر بسازن. چنین چیز جریان داره، اما بعید است که بتونه حضور امارات در افغانستان روابط قطر و طالبان بتونه مخدوش بساده یا ضعیف بساده، به دلیل که احیای ساختار به نام امارت اسلامی در قطر شکل گرفته. این وسط زرعیه هیچ وقت نمیتونه نادیده گرفته شود. بدون شک امارت اسلامی مدیون قطری ها هست، همچنان قطری ها از اونها حمایت میکنه.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تحلیل شنیدید از دکتر محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق مجلس افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی. اما برات علی فدایی هروی که اهل ادبیات به او شیخ الشعرا میگفتند، به عمر 92 سالگی بر اثر بیماری در هرات درگذشت. شاعری که دوستدارانش چندین سال پیش از درگذشت آرامگاهش را بنا کردند و او آرامگاه ابدی خودش را از نزدیک میدید. برات علی فدایی هروی در سال 138 خورشیدی در شهر کهنه هرات به دنیا آمد. به حیث کارمند دولت در هرات و دیگر ولایت افغانستان خدمت کرد. با حضور شوروی و آغاز جنگ ها در دهه 60 خورشیدی به ایران مهاجرت کرد. پس از پیروزی مجاهدین در سال 1371 به زادگاه خودش هرات برگشت و بیش از دو دهه آخر عمر خودش را در هرات گذراند. شاعری غزل سرا با جانمایه های نوتر و متکی بر روال کلاسیک شعر فارسی بود. از او شعرهای بسیاری منتشر شده و دیوانی از او با کوشش آصف رحمانی پارسی در هزار نسخه سال 1397 هجری خورشیدی در هرات منتشر شده. ارتباط ما برقرار هست با استاد سید ابوطالب مظفری، مسئول مؤسسه فرهنگی دوره دری و دفتر فارسی زبانان در مشهد و از شاعران و پژوهشگران مطرح افغانستانی. آیه مظفری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
درود بر شما. من عرض سلام دارم خدمت شما بزرگوار و سایر همکاران و همینطور شنوندگان محترم این برنامه.
بسیار سپاسگزاریم آیه مظفری که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنیم با شما آیه مظفری، یک قطعه صوتی از صحبت‌های برات علی فدایی هروی آماده است. اینو بشنویم، ان شاءالله با شما گفتگو خواهیم کرد.
احترامات ما بپذیرند و همیشه پشتکار دیسته باشند در قسمت اگر به هر سرزمینی که هستند و هر کشوری که هستند دامن فرهنگ و ادب را دست ندن، جلسات خود دیسته باشند و یادی هم از ما بکنند گاهی، از ما که آلک رفتنیم دیگه یا امروز سبا رفته سفر میکنیم دیگه. بخیر برادرها دیگه کوشش در راه همین فرهنگ ادب و سرزمین موروثی خود از دست ندن، گردمایی دیشته باشن و همیشه فرهنگ و ادب خود، ادب سرزمین خود رو در فراموشی نکن. کمی برادرها ما کمکار شدن، یک درستی میکنن انشالله. امیدواریم بعضی جوانهای دیگه حالی آمدن به دست ده که ما میگیم چشم امید ما به طرف از اینایی که بلکه اونا بتونه پرپا نگاه دارن و بتونن چی کنن تا ببینیم.
خب صحبت‌های کوتاهی رو شنیدیم از استاد فدایی هروی. خب آقای مظفری، ما در خدمت شما هستیم. می‌خوایم که به عنوان سوال اول در ارتباط با کارنامه استاد فدایی هروی صحبت بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که من در آغاز تسلیت میگم در گذشته استاد فدایی بزرگوار را، واقعا باعث تأثیر و تأثیر شد. این صحبت هایم که شما پخش کردین حقیقتش منو برد به یاد خاطره‌های دهه 60 که استاد در مشهد تشریف داشتن و اینجا انجمنی داشتن به نام انجمن شاعران مهاجر و در منزلشان برگزار می شد شبهای جمعه بگمانم، و ما اونجا مدتی فیض حضوریشان رو داشتیم و شروعی به یک نوع شروعی ادبیات مهاجرت و مقاومت از همین خانه در حقیقت شکل می گرفت. این خاطره رو تداعی کرد، خداوندشان رحمت کنه. جناب استاد فدایی یک شخصیتی در حقیقت ذو وجوهی بود، از جنبه های مختلف می شد در موردشان صحبت کرد. ایشان از لحاظ شخصیتی واقعا اون نکته بارزی که هست، اون درویش مسلکی و قناعتی که داشت خیلی جلب توجه میکرد. از همون سالها که ما با ایشون آشناییم و قبل از او مطالعات زندگی نامه ایشان را که در جنگ ها و اینجا خواندیم، یک زندگی یک نواخت داشته بدون فراز و فرود. فراز و فرود از این جنبه میگم که ایشان با تحولات اجتماعی اینطوری نبود که اون سلوک شخصیتی و زیستی خودش رو فراموش کنه و با روی آوردن و اقبال اجتماع رقت تغییر مشی بدهد. در هر دوره‌ای که زندگی کرده ما ببینیم همون آدمی هست که در دوره دیگر بوده و تحولات اجتماعی او را از این رو به اون رو نگردانده. ثبات شخصیت یک چیز مهمی هست در آدم ها که ایشان داشت. انسان اهل قناعت بود، اهل ساده زیستی بود، صمیمی بود با همه. خانه‌اش همیشه، چی اون زمانی که ما در مشهد بودیم و چی بعدها که من همین 7-8 سال پیش توفیق دیدار در هرات رو داشتم، ایشان رو باز همون آدمی بود که خانه‌اش محل رجوع شاعران و آدم‌های متعدد بود. از این جهت خب جای حرف زیاد داره. نکته بعدی این شاگرد پروری ایشان هست که حقیقتاً یک حلقه بود برای یک تعدادی از ادیبان و شاعرانی که دوروبر ایشان نوعی آرامش رو در قدم اول جستجو میکرد و بعد در گام بعدی میاموخت در مورد فنون شعر و شاعری و تربیت میشد. اینم نکته ای هست که شاید همه شاگردان ایشان و آشنایان ایشان تصدیق بکنه. بعد در حوزه اجتماعی هم شاعری بود که هیچ موقع در واقع اون جنبه اعتراض و نگرش اعتراضی رو به اجتماع از دست نمیداد. هیچ موقع جذب دربارها و مدح اینوان نشده بود. این رو گواهی میده آثاری که به جا مانده، آثار ایشان یا در حوزه مذهب هست که مدایح و قصاید مدحیه داره در باره ائمه امامان و غیره، یا در مورد مسائل اخلاقی و اجتماعی هست و تغزلات ایشان هم از اخلاق و پند و اندرز خالی نیست. یک این آدم اخلاقگرایی بود در مجموع. و این نکته مثبت دیگر و آخر نکته جنبه شعری ایشان هست که خب در حوزه شعر هم شاعر نسبتاً ترازی اولی بود در حوزه ادبیات این قرن اخیر. خب عمر خداوند عمر طولانی هم بهشان، قریب یک قرن زندگی داشته و این و از خوش اقبالی های جوانان امروز بوده که ایشان رو درک کرد و در این مدت آثار در قالب های مختلف هم از قصیده و غزل و رباعی و مثنوی و اینها داشته که تنوع، هم تنوع قالب ها در شعرشان چشمگیر هست، هم تنوع مفاهیم.
بله.
در حوزه قالب ها در هر قالبی که وارد شده استاد صدایی، خصوصا در قالب قصیده و غزل، در هر دو قالب به نظر من جز بهترین های این دوره خودش هست و بوده. و نکته ای که در شعریشون برجسته است این است که در غزل با این که سن و سالش خیلی زیاد بود و جز شاعران پیشین قلمداد می شد فی الواقع، ولی زبان و احساسات رو خیلی نو و جوان پسندانه عرض می کرد، خصوصا در حوزه غزل.
بله.
ما غزل های بسیار نسبتا امروزی با زبان و گرایش و تنوع مضمونات امروزی داریم در شعرشان که این خودش جالب توجه هست به نظر من.
بله. آیا استاد مظفری، شما صحبت کردید در ارتباط با شخصیت استاد فدایی هروی، شخصیتی که ثبات داشته در زندگیش، یک شخص وارسته سادزیست و او روح شاعرانهی که گفته میشه بر زندگی استاد فدایی حاکم بوده و سبک زندگی خاص خودش را داشته. من دو تا سوال در این حوزه یک جا مطرح میکنم استاد مظفری. یکی این که این سبک زندگی چقدر میتونه در مورد شاعران به خصوص اهمیت داشته باشه و در غنای شعری اینا چقدر میتونه نقش داشته باشه و بروز داشته باشه، و دوم ای که چه کار بکنیم، چه صحبتی با شعرا دارید برای ای که سبک زندگی به این سمت بره و شعرای ما چنین زندگی را داشته باشند؟
اولا که واقعا این سبک زندگی یک توصیه هست که برای همه انسان ها لازم هست.
بله.
یعنی گذشته از شاعران و خصوصا برای شاعران. من قبل از این که این جواب بدم، شما رو توجه شنوندگان رو معطوف میکنم به سرنوشت خیلی از شاعران ما که چی در این روزگار و چی در روزگار قبلی جذب قدرت میشدن.
بله.
جاذبه داشت در این سیاست و قدرت که اینها رو واقعا از واده تخصصشان و تعهدشان نسبت به ادبیات دور میکرده. ما داریم بسیاری از استعدادهای خوبی رو که اینا با جذب شدن به دستگاه قدرت و انتخاب و اختیار وزارت احتمالا یا وکالت یا سفارت یا چیزای از این قبیل، چنان که باید و شاید به اون زیست هنری خودشون وفادار نبوده و به همین دلیل ما محروم شدیم از کارهای حرفه‌ای تریشان، از تتبعات که این شاعران میتونید بکنن. به همین دلیل استاد فدایی این کار رو نکرده، یعنی از اول به تعهد هنری و ادبی خودش وفادار بوده. این عیبی که این کار داره اینه که شاعران رو دچار تحولاتی که میکنه، اون تحولات ضررش به کار حرفه‌ای شاعر میخوره. حالا غیر از جنبه‌ای که آسیب میبینه از لحاظ وجهه اجتماعی، مثلا ما امروز شاعرانی داشتیم در یک دوره‌ای که خب تبلیغ حکومت چپی ها رو میکرد یا برعکس تبلیغ حکومت های دیگر. اینها غیر از این که به شخصیت شاعر و اعتبار ادبی او لطمه میزنه، خودش از کار حرفه‌ای باز میذاره. من توصیه‌ام به شاعران جوان اینه که زیست هنری اولا سخت هست، یعنی کار قناعت پیشه کردن و تحت تاثیر جاذبه های عصری قرار نگرفتن کاریست یک نوع مجاهده است.
بله.
ولی خب اگر میتوانن اندکی به این سمت توجه کنن تا حداقل ما این ادبیات فرهنگ نسبتا فقیری که در این سالها داریم با این شیوه مقدار به رشد و غنا تمایل پیدا کنن.
بله. گفته میشه آقای مظفری که استاد فدایی از شاعران اثرگذار در جریان شعر نیم قرن اخیر و به ویژه شهر مهاجرت افغانستان بوده، در همون دوره‌ای که در مشهد زندگی می‌کردن و شما هم اشاره‌هایی داشتید و آشنایی داشتید از نزدیک با استاد فدایی. اطلاعات شما رو در ارتباط می‌شنویم.
بله، در همزمان با انقلاب اسلامی، یعنی شروع این جریان، خب می‌دونید که دو دسته شاعران در ایران تربیت شد. یک دسته کسانی بودند که در افغانستان اون قسمت اعظم شاعریشان رو گذرانده بودن، آدمان‌های میانسال یا کهنسالی بودن و برحال شاعران شناخته شده‌ای بودن.
بله.
از این مجموعه تعدادی وارد ایران شد و در مشهد اکثرا ساکن بود، مثل استاد فدایی که با حلقه شاگردان خودش، یعنی کسانی که دوروبرش بودن مثل آقای رستمی، آقای زرکوب.
بله.
و کسان دیگر،
و استاد تابش خدا رحمتش کنه که اونا هم بودن در اینا شاعران شناخته شده و معروفی بودن که اینجا آمدن و اینا میتونستن اون سنت ادبی انجمنداری رو که در هرات تجربه کرده بودن و مبتلی بر شاگرد و استادی بود اینو منتقل کنه در محیط مهاجرت که چنین کردن، یعنی همین حلقه رو پایه‌گذاری کردن. شاید اگر ایشان این کار رو نمی‌کرد اصلا این سنت استمرار پیدا نمی‌کرد. این بود که ایشان